رادیو ایران،
ادساین رادیو ایران،
با ما همراه باشید.
اوقات عصرگاهی مفیدی رو برای شما دوستان عزیزم آرزو می کنم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. دعوت می کنیم با ما همراه باشید و برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همراهان ارجمند رادیو ایران، سلام، عصر شما بخیر. امروز ششمین روز از ششمین ماه سال 1403 است. امیدوارم روز و روزگار بر شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. دعوت میکنم ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار اعضای دولت 14 با رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین سفر نخست وزیر قطر به ایران خواهیم پرداخت. میکروفون خبرساز دستگیری مالک تلگرام، اون هم دموکراسی از نوع فرانسوی، رو بررسی میکنه. همراه میشویم با تحلیلگران و حمله موشکی حزب الله لبنان به پایگاه های رژیم صهیونیستی رو به تحلیل کارشناسانه بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ استراتژی پرهزینه و ناکارآمد واشنگتن در دریای سرخ خواهیم رفت.
دریچه
همانطور که در جریان هستید، امروز و همزمان با هفته دولت آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 14 با رهبر انقلاب دیدار کردند. این دیدار نخستین دیدار دولت 14 با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلابه. رهبر انقلاب در خصوص مشورت رئیس جمهور درباره انتخاب وزرا با رهبری فرمودند:
آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدن برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همکاری کنن. با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود، اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنن و این موفقیت بزرگی بود.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان درباره شاخصهای انتخاب همکاران برای دولت فرمودند:
انتخاب همکار، بالاخره شما همکارانی انتخاب میکنید. بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن به شما کمک کنن. ما در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی، مثل بخش هسته‌ای، بخش نانو، بخش سلول‌های بنیادی، بخش‌های گوناگونی که جز به گره‌های بزرگ علمی و تحقیقاتی در دنیا بوده، از این جوانا استفاده کردیم و پیش رفتیم. از این جوانا استفاده کنید، گره های رو باز میکنن. و از ضمنن شما وقتی که جوان ها رو آوردید در رده های گوناگون مدیریتی از پایین گذاشتید، یک نسلی از مدیران پر انگیزه برای فردا تربیت دارید میکنید.
با توجه به اهمیت نخستین دیدار دولت 14 با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و بیانات مهم مقام معظم رهبری، انشالله در برنامه فردای جهان سیاست به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم. این روزها غرب آسیا دورانی بس حساس رو سپری میکنه که نتیجه اون میتونه براینده کل منطقه تأثیر گذار باشه. در این میان برخی کشورهای منطقه نظیر قطر برآنند تا نقش میانجی رو میان تمام بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا کنند. در همین راستا هم دیروز شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده تا با مقامات ارشد کشورمون از جمله دکتر پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار داشته باشه. دکتر مسعود پزشکیان عصر دوشنبه در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر سطح روابط سیاسی دو کشور را ممتاز توصیف و بر ضرورت ارتقای سطح روابط دو کشور در سایر عرصه‌ها متناسب با این روابط تأکید کرد. رئیس جمهور گفت کشورهای اسلامی باید حامیان رژیم اسرائیل را وادار به توقف جنایات این رژیم در غزه کنند. همچنین وزیر امور خارجه قطر با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد. عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ایران از هر توافق مورد پذیرش مقاومت فلسطین برای توقف جنگ در غزه حمایت می کند. شبکه تلویزیونی الجزیره درباره سفر نخست وزیر قطر به تهران اعلام کرد:
در میانه تحولات مهمی چون استقرار دولت جدید در ایران، عملیات کم سابقه حزب الله علیه رژیم اسرائیل، تهدید سید حسن نصرالله به استفاده از موشک‌های راهبردی بر علیه اسرائیل و احتمال فعال شدن مجدد گفتگوهای رفع تحریم‌های ایران و مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه قطر بسیار مهم ارزیابی شده است.
در خصوص روابط ایران و قطر و سفر نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشور قطر به ایران گفتگو میکنم با آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر فرخنده‌پور سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
معذرت و احترام دارم خدمت شما موجود محترم برنامه جهان سیاست و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، با توجه به مذاکرات نخست وزیر قطر با مقامات کشورمون، بفرمایید ارزیابی شما از علل و اهداف این سفر چیست؟
با توجه به این که ما از به اصطلاح زمانهای بسیار دور، جزء یکی از همسایه‌های بسیار خوب و به اصطلاح با سابقه مثبت کنار کشورهای حوزه خلیج فارس بودیم و هستیم و کشور قطر نیز یکی از این همسایه‌هایی هستش که از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی رابطه بسیار دیرینه و خاصی با جمهوری اسلامی ایران داره، روی کار آمدن دولت 14 سفر جناب آقای آل ثانی و هیئت همراه نشان دهنده اراده دو کشور مبنی بر تعمیق روابط دیپلماتیک در سطوح بالا هست و این رابطه دیرینه و سنتی که شاکله های بسیار عمیق و وسیعی در بعد مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داره، میتواند تعمیق بدهد انشالله اون رابطه دیرینه ما رو و باب به اصطلاح مثبتی که جناب آقای عراقچی به عنوان وزیر محترم خارجه در راستای تعادل سیاست خارجی برداشتن و گام های مثبت ایشون، این سفر بسیار سفر انشالله پربرکتی برای دو کشور خواهد بود و عمق روابط دیرینه ما رو مجدد به اثبات خواهد رسید.
با توجه به اینکه مذاکرات آتش بس غزه در دوحه قطر انجام میشه و ایران هم اعلام کرده که از هر گونه توافقی که دوستان ما در مقاومت فلسطین و حماس بپذیرند حمایت خواهد کرد، رایزنی های ایران و قطر برای نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای منطقه در تعاملات دوستانه برای تشکیل منطقه‌ای قوی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ما معتقد بر این هستیم که بیان شفاف مطالب عرصه مذاکرات جدید در دوحه قطر که شاهد آن بودیم، مقامات جمهوری اسلامی ایران به خصوص جناب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه در آن بیان کردند که رژیم صهیونیستی که از موانع اصلی پیشبرد مذاکرات صلح در جریان نبرد غزه هستش و ما معتقد بر این هستیم که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان نمیتواند شاکله های صلح رو در این قرارداد عملیاتی بکنه، کمان که در 5 مذاکراتی که در قطر بود این انجام نشد و اکنون در مصر هم با توجه به شروط جدیدی که دولت جعلی صهیونیستی اومده مطرح کرده و باعث خروج حماس از این دور از مذاکرات هم شده، کمان فی السابق ما نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت. اما بیان سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در راستای پذیرش گام به گام مراحل صلح در به اصطلاح پیشنویس قطعنامه هایی که داره انجام میشه و خروج حماس از این جریان صلح، نشان از صداقت و اقتدار حماس در جریان جنگ غزه داره و این صلح و دوستی که رژیم صهیونیستی از اون دم میزنه یک جریان بسیار واهی و در حقیقت در راستای کشتن زمان و اینکه بخواهد با کشتن زمان به اهداف شوم خودش در میدان نبرد برسه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه وزین جهان سیاست، در خدمت شما.
میکروفون خبرساز.
در میکروفون خبرساز به سراغ دستگیری مالک تلگرام به روایت ادوارد اسنودن می‌رویم.
ادوارد اسنودن، کارمند افشاگر سابق آژانس امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اظهار کرد فرانسه با بازداشت کردن پاول دروف، مدیرعامل شرکت تلگرام، حقوق اساسی بشر شامل آزادی بیان را به خطر انداخته و از بابت بازداشت دروف عمیقا متاسف است و امانوئل مکرون با این کار دست به گروگانگیری زده است. لور بکو، دادستان پاریس:
او در پلتفرمش به تعداد زیادی جرم جنایت اجازه داده و برای جلوگیری از اونها هیچ کاری نکرده. دروف قرار است در برابر قاضی حاضر شود تا با اتهامات متعددی روبرو شود. اتهامات احتمالی شامل حمایت از تروریسم، قاچاق مواد مخدر، همدستی در جنایات، کلاهبرداری دست جمعی، پولشویی، پنهانکاری، محتوای پدوفیلی، فرار از تحریم و غیره است.
پاول دروف، کارآفرین سرشناس روسیه‌ای در حوزه فناوری و مدیرعامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه، امارات متحده عربی و جزیره سنت کیتس و نویس را دارد، به فاصله کمی بعد از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه لو بورژه شهر پاریس دستگیر شد. مقام‌های فرانسه برای دروف اتهام نظارت ناکافی بر پیام رسانی اینترنتی تحت مدیریت وی و فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمان از این پیام رسان حکم بازداشت صادر کردند. فیلیپ دوویل، وکیل و حقوقدان فرانسوی:
اتهامات بسیار شدید و بسیار سنگینی رو بر ضد آقای دروف اعمال کردند و اتهاماتی که میتونه تا 28 سال زندان رو برای ایشون در بر داشته باشه.
قاضی تحقیق که این پرونده را بررسی میکند حکم بازداشت وی را تمدید کرد. بازداشت اولیه برای بازجویی ممکن است تا حد اکثر 96 ساعت طول بکشد. پس از پایان یافتن مدت زمان بازداشت، قاضی میتواند درباره آزادی وی یا وارد کردن اتهامات و تمدید بازداشت وی تصمیم بگیرد. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، دستگیری دروف به دلیل عدم پیروی او از خواسته های رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره دسترسی به اطلاعات کاربران بوده است. فیلیپ دوویل، وکیل و حقوقدان فرانسوی:
از نظر حقوقی این اتهامات انقدر قوی باشه که بتونن که ایشون رو در زندان نگه دارن، ولی میتونن برای ایشون مشکلاتی ایجاد کنن و ایشون رو در بازداشت نگه دارن.
چند روز قبل از دستگیری پاول دروف، بنیانگذار تلگرام در فرانسه، او به طور مستقیم مشغول مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود تا پس از سالها تبعید خود خواسته به کشورش بازگردد. پیش از این نیز نشریه ژورنال سین پست از وجود کانال‌های تلگرامی خبر داده بود که محتوای حمایت از فلسطین را منتشر می‌کردند. گمانه‌زنی‌ها درباره آنکه دلیل دستگیری دروف امتناع وی از سانسور محتوای حمایت از فلسطین است، میان حامیان آزادی بیان و آزادی آنلاین موجی از خشم ایجاد کرده است.
با تحلیلگران.
ساعتی پس از مرحله اول عملیات حزب الله لبنان که در آن مقاومت لبنان با شلیک 340 موشک و ده‌ها پهپاد پایگاه‌های مهم رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات خود قرار داد، نشریه انگلیسی فاینانشال تایمز در گزارشی تحلیلی به چشم‌انداز جنگ احتمالی بین رژیم صهیونیستی و مقاومت لبنان پرداخت. این حمله حزب الله با نام روز اربعین که در انتقام از ترور فؤاد شکر صورت گرفت، واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. فاینانشال تایمز در ابتدای تحلیل خود با اشاره به جنگ 33 روزه در سال 2006 و ادعای رژیم صهیونیستی پیرامون عقب گرداندن لبنان به 20 سال قبل و شکست این رژیم در دستیابی به هدف خود در این جنگ نوشت: شرایط کنونی با سال 2006 بسیار متفاوت است. حتی در سال 2006 نیروهای حزب الله سرنگون نشدند. اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در امریکا اینطور تخمین می‌زند.
حزب الله بین 120 هزار تا 200 هزار پرتابه از جمله موشک‌های هدایت شونده دقیق و پهپادهای مسلح و همچنین موشک‌های ضد تانک و ضد هوایی برخوردار است، طوری که میتواند سراسر اراضی اشغالی را آماج حملات خود قرار دهد و هیچ هدف راهبردی، شهر یا منطقه امن نخواهد بود.
همچنین قاسم کثیر تحلیلگر لبنانی نیز به فاینانشال تایمز گفت:
حزب الله از ماه اکتبر فقط حدود 5000 موشک و فقط از 10% از ظرفیت نظامی، لوجستیکی و پرسنلی خود استفاده کرده است. در این حال بسیاری از پیشرفته ترین پرتاب‌های خود از جمله تسلیحات دوربرد استفاده نکرده است.
ست جانز، معاون ارشد اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، می گوید:
به رغم تداوم کمک‌های تسلیحاتی آمریکا، اسرائیل قادر به برقراری مجدد معادله بازدارندگی از دست رفته مقابل حزب الله نخواهد بود. از نقطه نظر استراتژیک، اسرائیل در یک وضعیت فرسایشی دائمی است که به طور کلی منجر به از دست دادن امتیاز مقابل حزب الله می‌شود. 11 ماه است که ارتش اسرائیل در موقعیت دفاعی در شمال قرار دارد و معادله پاسخ و جنگ فرسایشی را ایجاد کرده است. عملاً کل شمال یک منطقه جنگی است و حزب الله تمام اسرائیل را منتظر پاسخ خود نگه داشته است. تا کنون هیچ حالت یا استراتژی پایان جنگ وجود ندارد.
در خصوص اهمیت حمله حزب الله لبنان و واکنش‌های مهم منطقه‌ای اون، نظر کارشناسی دکتر سید محمد تقی آقایان، کارشناس مسائل غرب آسیا را می‌شنویم. آقای دکتر آقایان، سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مخاطبین عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در شرایط کنونی علاوه بر اذعان مقامات و رسانه‌های غربی و صهیونیستی به برهم خوردن معادله بازدارندگی این رژیم در مقابل جبهه مقاومت، اما ترس و وحشت زیادی هم در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده. به نظر شما این واکنش ها به ویژه در میان خود صهیونیست ها به چه معناست؟
این واکنش ها و این ترس و وحشت تقریبا 11 ماه از اول طوفان الاقصی است که اتفاق افتاده، به خصوص توی این چند روز و این یک ماه اخیر با حملات حزب الله لبنان و در نهایت دو روز پیش که حمله اول و پاسخ اول را از سمت حزب الله لبنان ما شاهد بودیم. میتونیم بگیم که در این مدت بایکوت خبری کامل رژیم صهیونیستی به سر میبره و هیچ عکس و فیلمی رو منتشر نمی‌کنن به خاطر اتفاقاتی که برای مقرها و پادگان‌های اطلاعاتیشون افتاده و مردم و شهروندان اونجا هم به همین شکلن. اونها هم درگیر این ترس و وحشت شدن، چرا که تمامی صحبت‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ما سامانهای پدافندی داریم، گنبد آهنین داریم، میتونیم جلوگیری بکنیم از این موارد، همش پوچ و تو خالی در اومد و حتی جلوی راکت های حزب الله که غیر هدایت شونده بودن رو هم نتونست بگیره و الان اونها موندن. و این نکته هم باید مد نظر داشته باشیم که در 24 ساعت گذشته اونها پالسای مثبتی رو نسبت به بحث مذاکرات مطرح کردن که این امید میره که انشالله بشه روی این مذاکرات حساب باز کرد و این عقب نشینی رو از طرف نتانیاهو ما 24 ساعت گذشته دیدیم.
آی دکتر، با وجود اذعان مقامات غربی و صهیونیستی به ناتوانی رژیم در مقابل جبهه مقاومت، رسانه‌های فارسی زبان ادعا می‌کنند آقای نصرالله یا کلاً حزب الله روی این عملیاتی که انجام دادن و تجهیزات و توانمندی‌های خود خیلی دارند بزرگ نمایی می‌کنند. شما تحلیلتون چی هست؟ به نظر شما پس از این حمله تحولات منطقه به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
یه اتفاق خوب و مثبتی که افتاد دقیقا بعد از عملیات حزب الله لبنان، بعد از ظهر همون روز سید حسن نصرالله اومد و توضیحاتی رو ارائه داد نسبت به مکانهایی که مورد هدف قرار گرفته از سمت حزب الله لبنان، پادگانها و یگانهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. حتی ایشون انقدر تسلط داشت بر موضوع پاسخ که اومد دقیقاً شرق و غرب برخی از پادگان‌ها رو مطرح کرد، اتوبان‌های اطرافشون رو نام برد. و این نکته‌ای که رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما بسیاری از راکت‌ها رو منهدم کردیم، رهگیری کردیم، رصد کردیم و اونها رو در آسمان از بین بردیم، تماماً پوچ و توخالی بود. و بله رسانه‌های حالا برخی رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های معاند هم باید این حرفا رو بزنن و باید این ادعاها رو داشته باشن، چرا که جیره‌خور رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها هستن، بودجه‌هاشون اصلا تو اونها داره تامین میشه. و مطمئن باشید که اگر آمریکایی‌ها به خصوص عرض می‌کنم آمریکایی‌ها بخوان لحظه غافل بشن از رژیم صهیونیستی، مطمئن باشید که حتی 24 ساعت هم نمیتونه دوام بیاره. و عملیات دو روز قبل حزب الله رو ثابت کرد که تمام سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی این قابلیت رو داره که بتونه ظرف مدت کوتاهی به وسیله رزمندگان مقاومت از کار بیفته، هک بشه. و ما اینو باید خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنیم که این تنها پاسخ حزب الله لبنان بود به جنایات رژیم صهیونیستی و ترورهای رژیم صهیونیستی. ما الان 11 ماه است که می‌بینیم با آغاز عملیات طوفان الاقصا نه آرامشی برای اونها بوده نه اوضاع اقتصادی خوبی داشتن، و بلکه هر شب هم تهدید و درگیری دارن. و امیدواریم که انشاءالله روزهای خوبی برای مردم مظلوم غزه و محور مقاومت پیش رو داشته باشه.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بنده هم ممنونم از شما مجری محترم و خداحافظی میکنم با تمام مخاطبین عزیز و محترم. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران
نسخه اصلی.
استراتژی پرهزینه و ناکارآمد واشنگتن در دریای سرخ. نسخه اصلی برنامه امروز رو لطفاً بشنوید.
یک نشریه آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای نیروهای یمنی 1 میلیارد دلار برای مهماتی که دسترسی به آنها سخت است هزینه کرده است. تارنمای نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره به شکست راهبردی دولت بایدن در محدود کردن عملیات‌های نظامی نیروهای یمنی علیه کشتی‌های اسرائیلی، استقرار و تخصیص حجم گسترده‌ای از توان نظامی و نیروی دریایی ارتش آمریکا و انگلیس در این منطقه را زیر سوال برد. موران، سخنگوی سیاست خارجی حزب لیبرال دموکرات انگلیس:
خطر این اقدامات نظامی کاملا محرز است. ما هنوز نمیدانیم واکنش حوثی‌ها چه خواهد بود. نمیدانیم ایران چه خواهد کرد. ما چون میدانیم که در جنگ عراق چه روی داد، خواهان فراخوان مجلس این کشوریم تا هر چه زودتر درباره این اقدام نظامی دولت بریتانیا گفتگو کنیم.
امروز ایالات متحده با چالش چگونگی ارائه پاسخ متناسب به اقدامات انصارالله یمن در دریای سرخ و خلیج عدن مواجه است. این در حالی است که محاصره موشکی و پهپادی حوثی‌ها بر تنگه باب المندب اکنون در نهمین ماه خود قرار داشته و نیروی دریایی ایالات متحده به تازگی چهارمین گروه ناو نظامی خود با ادعای محافظت از کشتیرانی بین‌المللی به منطقه اعزام کرده است. نیروهای یمنی 1/3 ظرفیت ناو هواپیمابر آمریکا را به چالش کشیدند، به نحوی که حضور آنها در سایر مناطقی که اهمیت استراتژیکی دارند کمرنگ شده است. جرمی کوربین، نماینده مجلس و سیاستمدار ضد جنگ.
جرمی کوربین، نماینده مجلس و سیاستمدار ضد جنگ هم در پیامی اقدام انگلیس و آمریکا را سبب تشدید جنگ و خونریزی و اقدامی شرم‌آور دانست و این سوال را مطرح کرد که چه وقت قرار است از اشتباهات گذشته درس بگیریم و بفهمیم که جنگ راه حل نیست.
در حال حاضر ایالات متحده بخش بزرگی از ناو هواپیمابر را برای مقابله با تهدیدهای انصارالله یمن اختصاص داده است و دولت آمریکا با تخصیص منابع هنگفت استراتژی پرهزینه و ناکارآمدی را در دریای سرخ دنبال می‌کند و تا کنون به نتایج ملموسی دست نیافته است. این در حالی است که دوران ناوهای هواپیمابر قدرتمند نیروی دریایی به پایان رسیده و موشک‌ها و سلاح‌های مافوق صوت به یک امر عادی در جنگ‌های مدرن تبدیل شدند. عبدالملک حوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن:
لن نتردد ان شاء الله،
ما به حول و قوه الهی هر کاری از دستمان برآید صورت خواهیم داد. هر خشونت امریکایی با واکنش ما روبرو خواهد شد. ما در دریای سرخ کماکان کشتی های اسرائیلی را هدف قرار خواهیم داد.
به هر حال به نظر می رسد آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان رژیم صهیونیستی مجبور هستند به منظور جلوگیری از خسارت‌های سنگین و فاجعه‌بار در راهبرد دریایی خود بازنگری کنند. چرا که در پی ظهور تسلیحات مافوق صوت و موشک‌های ضد کشتی، ناوهای هواپیما بر آمریکایی دیگر کارآمد نخواهد بود. از ابتدای جنگ غزه، نیروهای یمنی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، کشتی‌های تجاری وابسته به رژیم صهیونیستی یا کشتی‌هایی که عازم بنادر رژیم اشغالی هستند را هدف حمله قرار می‌دهند. ارتش یمن اعلام کرده است که این حملات تا زمانی که جنگ غزه پایان یابد ادامه خواهد داشت.
از توجه و همراهیتان با برنامه جهان سیاست امروز سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
کلید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون رو آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه‌های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفت ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدا این بیم وجود داره و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی،